ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. دادستان کل کشور میگوید مجازات اعدام از قانون مواد مخدر حذف نخواهد شد. حسن روحانی میگوید انتظار دارد قوه قضاییه همه حساب‌های خود را روشن کند. دادستان تهران از مسئولان خواست تا از محکومان امنیتی حمایت نکنند. سلام و شب بخیر. الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم چند دقیقه خبر بشنوید و پس از اون شنونده برنامه هفتگی میزبان باشید. دادستان کل کشور میگوید ممکن است مواردی از صدور حکم اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاح شود، اما مجازات اعدام از این قانون حذف نخواهد شد. محمد جواد منتظری عصر سه‌شنبه در دیدار با آیت الله مکارم شیرازی همچنین از افزایش کشف مواد مخدر در سال جاری در شهر قم خبر داد. آذر ماه گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی برای مجرمان مواد مخدر مجازات اعدام اعمال می شود. ایران پس از چین کشوری است که دارای بالاترین نرخ اعدام در جهان است. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه پیش از این تاکید کرده بود که نرخ بالای اعدام در ایران را به دلیل آنچه مبارزه بی امان با قاچاق مواد مخدر توصیف کرد دانست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در حساب توییتری خود اعلام کرد که دولت حاضر است با تشکیل سامانه تمامی حساب‌هایش را روشن کند. حسن روحانی همچنین تصریح کرد که انتظار دارد قوه قضاییه نیز همه حساب‌های خود را روشن کند. روز دوشنبه رئیس قوه قضاییه ایران گفته بود بابک زنجانی به ستاد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 92 کمک مالی کرده و افراد مرتبط با این موضوع احضار می شوند و اگر لازم شد بازداشت خواهند شد. حسن روحانی روز سه‌شنبه در جمع نمایندگان مجلس نیز از قوه قضاییه خواست که برای آنچه افزایش اعتماد عمومی نامید به افکار عمومی پاسخگو باشد. او افزود که با فرافکنی و بی تدبیری منافع مردم حراست نمی شود. دادستان تهران از مسئولان خواست تا از محکومان امنیتی حمایت نکنند. عباس جعفری دولت آبادی تأکید کرد قوه قضایی حقوق زندانیان به گفته او محکوم و معاند را نیز رعایت می کند. جعفری دولت آبادی این سخنان را ساعتی پس از پایان اعتصاب قضایی آرش صادقی مطرح کرد. آرش صادقی بیش از 70 روز با درخواست آزادی همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی دست به اعتصاب قضا زده بود. چند نماینده مجلس، عضو شورای شهر و معاون رئیس جمهوری در امور زنان خواستار رسیدگی به درخواست این زندانی سیاسی شده بود. دادستان تهران با انتقاد از حمایت نمایندگان و مسئولان از افرادی که آنها را محکومان امنیتی نامید گفت اگر به احکام صادر شده ایرادی وارد است، نمایندگان می توانند با ارسال لایحه علیه آن اقدام کنند. به گفته وکیل آرش صادقی، او که به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و تشکیل گروه غیرقانونی در دادگاه انقلاب تهران به 15 سال زندان محکوم شده است، قرار است با تودیع وثیقه 1 میلیارد تومانی به مرخصی درمانی اعزام شود. مقامات دولتی در قرقیزستان میگویند مردی که تصویر و مشخصات پاسپورتش به عنوان متهم کلوب حمله به کلوب شبانه در استانبول منتشر شده مظنون این حمله نیست. روز سه‌شنبه سخنگوی سرویس امنیت ملی قرقیزستان به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت مشخصات منتشر شده متعلق به یک تاجر اهل قرقیزستان است که در شهر کاراسو در جنوب این کشور سکونت دارد و روز سه‌شنبه 3 ژانویه به طور قانونی از استانبول به بیشکک پرواز کرده است. در همین حال خبرگزاری آناتولی ترکیه از بازداشت 2 تبعه خارجی در فرودگاه آتاتورک به زن ارتباط با حمله تروریستی به باشگاه شبانه خبر داده است. در حمله بامداد یکشنبه به کلوپ رینا در استانبول 39 نفر از جمله 26 گردشگر خارجی کشته و 65 نفر مجروح شدند. مقامات ترکیه میگویند جستجو برای یافتن عاملان این حمله همچنان ادامه دارد. و نوبت میرسه به صادق سبا و برنامه هفتگی میزبان.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره معروف ایرانی به عنوان میزبان 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما حسن یوسفی اشکیوری است. آقای اشکیوری یکی از معروف‌ترین فعالان اسلامی است که به جدای دین از دولت اعتقاد دارد. او نویسنده و پژوهشگر دینی است و از لحاظ سیاسی به جریان ملی مذهبی نزدیک است. او تا حدود 15 سال پیش روحانی بود، ولی بعد از شرکت در کنفرانسی در برلین در دادگاه ویژه روحانیت به اتهام توهین به مقدسات، خلع لباس و به زندان محکوم شد. آنچه که برای مشکل آفرید اعتقاد او به آزادی حجاب و تغییر پذیری احکام اجتماعی اسلام است. او از طرفداران اندیشه‌های دکتر علی شریعتی است و بعد از انقلاب نماینده مجلس شد. آقای اشکیوری هم اکنون در بن آلمان زندگی می کند و من اومدم به دیدنش در این شهر. آقای اشکیوری خیلی ممنونم که در این برنامه شرکت می کنید. میشه از شما خواهش کنم قبل از هر چیز به هم میگید برای مهمانی شام کیا رو میخواین دعوت کنید؟
من هم ضمن تشکر از شما از اینکه به هر حال میزبانی شما رو بر خود دارم، من هم چند نفر رو در نظر گرفتم که شب دعوت کنم و دعوت کردم. این 5 نفر عبارت است از به ترتیب زمان تاریخی سقراط، مولوی جلال الدین محمد بلخی معروف به مولوی یا مولانا، طاهره قرة العین و آیت الله خمینی و علی شریعتی. این 5 نفر مهمان ما هستن میشن.
بابا چه مهمونایی اشکیوری. خیلی جالب، حتما بعداً برای مخاطبان ما توضیح میدین که چرا این مهمونا رو انتخاب کردید. ولی به هر حال چون یک مهمانی شام هست، من میدونم شما به هر حال حداقل قبلا روحانی بودید، هنوزم اسلام بخش مهمی از زندگی شماست، شاید موسیقی زیاد خوشتون نیاد نمیدونم، ولی ما میخوایم موسیقی هم پخش کنیم. چه موسیقی؟
بسیارم عالیه. موسیقی بخشی از واقعا احساس، عاطفه، اندیشه انسانی است. من با موسیقی کاملا موافقم، اما موسیقی، انتخاب موسیقی هم کار بسیار دشواری است. انواع و اقسام موسیقی ها، برای موسیقی که میخوام امروز انتخاب بکنم، موسیقی جان جهان هست، اثر مشهور و ماندگار محمد رضا شجریان.
ده بار که شعر یکی از مهموناته.
بله، یکی از شعرش از دیوان غزلیات شمس مولاناست که شجریان با اون صدای بسیار زیبا و قشنگش و با موسیقی بسیار قشنگی سالها پیش اجرا کرده. ولی انتخاب من بیشتر به خاطر اینه که مولانا یکی از مهمانای ما هست که طبعا خودشش میاد
از این
شعر زیبای او با صدای زیباتر شجریان خونده بشه.
حتما مولانا هم کیف میکنه از صدای ملکوتی استاد شجریان.
جان جهان دوش کجا بودی؟ جان جهان دوش کجا بودی؟ می غلطم در دل نابودی. آه که من دوش چسان بودم، آه که من دوش چسان بودم، آه که تو دوش کرا بودی، آه که تو دوش کرا بودی.
سقراط مهمون اول شماست. سقراط برای شما چه اهمیتی داره که برای مهمونی شما میخواین دعوتش؟
اون واقعیتش اینه که این یه نوع نوستالژی برای من هست. من بیاد میارم که از در سن 16-17 سالگی که تازه کتابخون شده بودم و کتاب میخوندم و مجله میخوندم و اینها، تصادفاً 2-3 مقاله درباره سقراط خوندم. از اون زمان
طلبه بودید اون موقع؟
اون موقع طلبه بودم، بله. و سقراط برای من خیلی جذاب شد و خیلی برجسته، که همچنان هم برام برجسته است. 2-3 ویژگی در سقراط بود که برای منم الانم جذابه، از اون زمان تا الان.
چی هستند؟
یکی این خدا یکتاپرستی سقراط، که البته بعدها در فلسفه سقراط و شارحان سقراط خوندم که عموما معتقد هستند که او در یونان به طور استثنایی یک تا پرست بود، نه چنگانه پرست، که برخلاف تفکر رایج اون زمان مثلا فیلسوفان یونان بود. اینکه من گرایش یک تا پرستانه داشتم، مسلمان بودم، موحد بودم، برای من جذاب بوده، خب این کاملا عادیه. ولی حالا این تنها نیست، به خاطر اینکه یک تا پرستان زیادی هم در تاریخ داشتیم. ولی دو تا ویژگی دیگری در سقراط وجود داشته که به نظر من جذاب بوده و بسیاری هم شیفته خودش کرده، و مسئله یکی هم مسئله آزادگی و دفاع از آزادی و احترام به قانون بوده که سقراط در اون زمان انجام داد، که محاکمه میشه، محکوم میشه، ولی میگه که من در اون آخرین لحظهش که با قاضیان خودش داره حرف میزنه، میگه شما امروز منو محاکمه کردید و محکوم به مرگ کردید و من به حکم شما احترام میذارم و عمل میکنم. و این دفاع از آزادی و حرمت گذاشتن به قانون که حاضر مرگ رو وزیره ولی خلاف قانون عمل نکنه، که شاگردانش گفتن فرارت بدیم از زندان، گفت من فرار نمیکنم. البته در اون دوران نوجوانی احترام قانون برای من خیلی مهم نبود. الان در این سن سال و با این تجربه ای از ایران و شرایط ایران داری، مسئله احترام به قانون برای من خیلی جذابه. و بالاخره مسئله آخری که خیلی مهمه برای سقراط، که میتونه امروز هم به عنوان معلم باشه واقعا، مسئله نوع تفکر و نوع استدلاله، که معروف شده به استدلال سقراطی، که سوالی رو از طرف مطرح میکنه، از میپرسه، اون یه جواب میده، اون یه جواب دیگه میده، اون یه جواب دیگه میده، اصلا برایش رسیدن به یه هدف معین هدف نیست. هدف اینه که یه ورزش فکری ایجاد بشه و در این گفتگوی دیالکتیکی خود فکر و اندیشه رشد کنه. و این چیزی است که به نظر من امروز بعد از 2500 سال ما مدیون سقراط هستیم، و اگر این شیوه تفکر و استدلال سقراطی بین اهل فکر اندیشه ما جا بیفته، را بیفته، به نظر ما یه گام بسیار مهمی برداشتیم.
شما فکر می‌کنید دین یا اسلامی که شما ببینید گنجایش این نوع پرسش برانگیزی سقراط داره؟
حتی اگر هم بگیم اسلام تا ته خط استدلال نمیره، چون شیوه سقراطی رو به کار ببریم، ممکنه که یه جاهایی بالاخره به ته خط برسیم دیگه، به خود خدا برسیم، اب نداره، من هیچ اشکالی نمیبینم. ولی در این حال اگرم اونم نباشه، حداقل در چارچوب تفکر دین خاص ما میتونیم این شیوه استدلالی رو به کار بگیریم، حداقل در چارچوب خود دین میتونه برای دینداران مفید باشه. حالا بسیار خوب، حالا ممکنه که این شیوه استدلال در نهایت به یه جایی برسه که به اصل نفی دیانت برسه، از نظر من هیچ مشکلی نیست، ولی در این حال برای مؤمنانی هم که مشکل دارن، به نظر من این شیوه قابل اجراست.
رشک برم کاش قبا بودمی، چون که در آغوش قبا بودی، زهر ندارم که بگویم تو، زهر ندارم که بگویم تو، بی من بیچاره کجا بودی.
میرسیم به مهمان دوم شما، مولانا جلال الدین مولوی بلخی یا رومی.
بله، مولانا هم واقعیتش اینه که در تاریخ ایران و در تاریخ اسلام شخصیت بسیار برجسته است و اثرگذار، به ویژه در این 30-40-50 سال اخیر بعد از انقلاب ایران. مثل گذشته که بسیاری از شریعت مداران گزیده می شدند و از فقها فاصله می گرفتن، به عرفان و خانقاه پناه می بردن، و الان هم در این 30-40 سال اخیر هم در جزمیت فقهی ایران و سرکوب‌های فکری و فرهنگی ایران خیلی‌ها به مولوی پناه بردن. اصلا مولوی یک تفسیر دیگری از اسلام ارائه داده. اون نوع اسلامی مولانا که یک اسلام تساهل و مدارا هم میتونه باشه، امروز نیاز جامعه ما هست، و بنابراین یکی نقش مولانا هست، و دیگری هم اینکه مولانا یکی از چند چهره مهم و محوری هست که محور و ملتقای پیوند ایرانیت و اسلامیت هست. و مسئله دیگر هم خب همین جایگاه ویژه‌ای که مولانا در عرفان و ادب ما داره، یا در ادبیات عرفانی ما داره. و اگر ما بخوایم که 4-5 تا قله رو نشون بدیم در این ادبیات عرفانی ما و همینطور پیوند ایرانیت و اسلامیت، بیگمان یکی از اینها مولاناست.
درک میکنم که چرا مولانا میخواد یکی از مهمانای شما بشه، سقراط هم درک